بسم الله الرحمن الرحیم. کفایت استاد حسین صف صفحه 55 28. این مال ما داره وعدن بکن مجال
هم مال شما خوبه،
مال شما خوب نمیشه اصلا.
واسه اینم اشکال کردیم دیروز، گفتیم اشکال کردیم دیگه.
اون وقت اگه مجال هم باشه باز بناهن باز هم مشکله ها.
اگر به احتمال قریت موجود باشه نسخه تو بخونم. نسخه چیه؟
و امکان احتمال قریمیت موجوده فهوه و ایلم نکن مجال دل اشکاله بناهن الهوجیت اصالت الحقیقت من باب تحبه الا ان ظاهره ایام المحبوب معاملت تو.
اون همون مجال هم منظور آخون احتمال هم باشه، چون معروفه که اینا نسبت میدن به کسانی که اصالت الحقیقت رو تعبدی میدونن که اینها کلن اصالت اصول نفسه رو جاری میکنن، چه به ظهور برسه چه
نرسه.
اونا اینا اینطوری میگن، ولی میگن ماهایی که ریشه به سلام علیکم اصالت ظهور میدونیم در جایی که بعد ظهور نرسه جاری نمیکنیم و کلام رو مجمع میدونیم.
حالا به نهانه چی
شد؟ خب پس رو تفسیر خودشون مناشو میشه. اگر به خاطر احتمال قرینیت موجود باشه ولو رجوع به اصل، ولو یک دیگه جایی برای اشکال طبق قولت از تعبدی بودن اصول لفظی باقی
نمیمانه.
ولی خب ما تعبدی نمیدونیم، ما معامله میکنیم با این کلام که همراه شده با اون ما قرینه موجود، معامله مجمل، چون ما ریشه رو اساس سکون. این همونیه که معروف گرفتی شیخونا؟ این همونیه که معروفه که میگید تو نسخه شما هست. ایراد ما این بود این قائل به حجت از باب تعبد به کی میگی؟ اگه به صاحب فصول شیخ میگی که اینطوری میگن، اینها تفصیل بین قرینیت موجود و وجود رو قرینه قائلن که همون تفصیل هدایت المسترشدین و در موارد قرینیت موجود هم اصول لفظیه را جاری نمیدانند. پس اینطور نیست که لم یکن مجال هم دلش کن.
من دقیقا نفهم شما میفرمایید پس اینجا داره آخون میگه اگرچه بناهن برای این تعبد درسته شما. اما ظاهر اینه که یا من یعنی میگه اشکال من به مبنای شما
بله و معروف اینه
سیاق میشه اشکال رو مبنای
و معروف همینه که میگن که اونایی که اصول لفظیه را تعبدی میدانن نه چه ظهور باشد چه نباشد جاری میکنن اشکال نمیکنن.
ظهور این سیاق اینه که بناهن بر اون درست، الا این که چه کنیم یعنی یه اشکالی بجز مبنایی
یه اشکاله؟
یعنی اشکال بنایی مبنایی نیست، ظهور این سیاق اینه چون میگه بناهن بر این مجالی نیست.
بناهن بر این مجالی نیست چون اینا فکر میدن اونا چون تعبدی میدن کاری به ظهور ندارن. پس چه احتمال قرینه باشه؟ قرینیت موجود در هر دو سال اصول لفظیه رو جاری میکنه، ولی ما ای آخون چون تعبدی نمیدانیم با این معامله مجمع میکنیم. چیزی که معروفه اینه. اشکال ما دیروز این بود که شیخ و صاحب فصول هم که معروفه که میگن تعبدی، اون هم در قرینیت موجود اصول لفظیه را جاری نمیکنن و معامله مجمع میکنن. وقتی تفصیل هدایت المسترشدین رو بین وجود قرینه و قرینیت موجود نقل میکنن، این رو تفصیل حسن و متینی میدانن. پس اینطور نیست که اونایی که اساس الحقیقه رو تعبدی میدانن بگن ما اینجا اشکالی نداریم، رسولین تابع ظهور نمیدونن بگن ما اشکال نداریم. چرا اونا هم اشکال دارن؟ علتش اینه که اون دلیل تعبدی که براش قائلن چنین گستردگی براش قائل نیستن در قرینیت موجودم جاریش میدونم. منو شد مگر این که این قائل به تعبد کس دیگری باشه که ما نمیشناسیم، ولی این دوتایی که اینا میگن اینا تو همین جمع اشکال دارد.
پس
اون فهم
شما
قرینه
نمیتونه بشه دیگه با این
فهمش که بودن فهمش که دیگه،
یعنی
اونا
ممکنه تعبدی باشن،
اونتا سر و
سیر و تعبد و
محدود.
اونو
در اشکال با آخون گفتم،
بودم
آخون و معروف
به رسائل لحظه تاریم میکنیم
آخوند و معروف میگن اونایی که تعبدی میدانن مطلق جاری میکنن و اشکال نداره، اونا براشون مشکل نیست. ولی ماها که از ظهور میگیریم در قرینه موجود جاری نمیکنیم چون ظهور نداره.
شما
خواهد استشهاد میفهمید
به
تفسیر ما میخواستیم بگیم که اینا اون تفسیر رو قبول میکنن. پس اینطور نیست که اونایی هم که تعبدی میدانن مطلقا قبول بکنن و در قرینیت موجود هم اصول لفظی
هم جاییم. برای اینکه از خود فهمیدید که الان ممکنه کسی تعبدی بداند در اینا چون که محدوده وسعه تعبد زیغه کم قائل میشه.
خب پس اینجا قائل نمیشه. خب همین اشکال ما با آخون بودیم.
پس اون عبارت رسل که شما قرینه میگرفتید برای
تعیین همین اشکال میگرفتید.
خب یا اصلا قرینه نمیتونه باشه بس فرمشاست.
چرا؟
ولی ممکنه شیخ انصاری یا صاحب قصور قائل به تعبد باشن در این حال زیغ قائل باشن.
خب همین اشکال ما با آخون ده. آخون میگه ان کان الاحتمال قرینیت موجود و این لم یکن مجالن للاشکال بنابراین مقدم.
که بله ما هم پس با آخون اشکال داریم هم قرینه حضرت عالی مختل
میشه. نه دیگه چه اختلال میشیم؟ ما اشکال همین بود. اشکال ما همین بود که این دو نفری که شما میگید اصول لفظی را از باب ظهور نمیدانن تعبد قائلن، اینا در اینان اشکال دارن در احتمال قرینیت موجود. یعنی همه در قرینه موجود اشکال میکنن و اصل جای نمیکنن، چه شما که تابع اساس ظهوری، چه اونا که تابع اساس ظهور نیستن. پس نباید بگیم و این لم یکم مجال در اشکال
بکنن. خب خود اشکال بارده. خب قرینه هم برای همش از افادی نمیشه. شما مخواست از تفسیر شیخ انصاری در هدایت البستر شدیم اون عبارت استفاده کنید که پس شیخ قطعا غالب تعبد نبودن، اگر بودن مطلق جاری میکردن. خودتون دارید
میفهمید
که ممکنه
آخون داشتیم اشکال میکردیم که شما آخون که میگه تعبدی بود پس دیگه جایی برای اشکال باقی نمیمانه. این تعبد رو به کیا نسانی؟ به صاحب فصول نسانی و شیخ. اینها که میگید تعبدی قابلن، اینها این تفسیر رو قبول داشتن. ما هم که سوم سراغ نداریم که تعبدی بدانند و تفسیر رو قبول نکنند. درست شد؟ این عرض ما بود. دو تا حرف نبود، یه حرف بود. اون عبارت هم برای همین خوندن. لذا دیروز هم گفتن این بناهن اصلا بینید که باید بینجور بشه بگید و این کانال احتمال قرینیت موجود این نظاهر انیامل معه و معاملت المجمل، چه در نزد مای آخون چه در نزد شیخ و صاحب فصول اینطوری. و خودشون هم این کار کرد. معلوم شد؟ دوتا مطلب دارم. خب یه صلواتی بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در شناخت مفردات شما با چی کار دارین؟ وزن. یعنی یکی از مناشئ ظهور وزن. وزن رو از کجا پیدا کنید؟ توادر، اعتراض، صحت امن و سلم، قول لغوی، اینا. اون توادر و صحت امن و سلم و اعتراض رو معمولا تا اون جلد اول میگن و اونجا بحث کردیم. اونجا هم گفتیم ایاتون باشه گفتیم توادر کبراش درسته، ولی در مقام تطبیق عملا ما با مشکل روبرو میشیم. مشکل اون چیه؟ من که پارسال در یادش نه حاقی بودن احراز نمیشه. ما برای اینکه توادر حجت بشه باید حاقی باشه دیگه، باید احراز کنیم که قرینه در کار نیست، یقین کنیم قرینه نیست. عملا نمیتونیم احراز کنیم، اصالت و عدم قرینه هم نمیتونیم جا جاری کنیم، چون شکمون در مراد نیست که بیاره. شاید در کیفیت اقامه است که این معنی حقیقی یا مجازی. بنابراین ما مشکل پیدا میکنیم عملا گیر میفتیم. برای علمیان درسته عملا اون صحت حمل گفتیم این هم علامت نیست. علتش اینه که صحت هم فقط نشون اینا وحدت مفهومی دارن. اما الان وحدت مفهومی دارن یعنی موضوع لهشون دقیقا اینه، یه موضوع نه اهمی مثلا الانسان و حیوانو اینا هم وحده مفهومی دارن طبق مبنای علامه اینا که بالحمد الاول میگن، ولی در این موضوع نه انسان حیوان نیست. صرف اتحاد مفهومی نشون نمیده موضوع نه چیست، ولی صحت سر به حمل شار از صحت سر به حمل اولی اگه باشه چرا اون علامت میشه، چون نشون میده که این تو موضوع نه اون نیست، نه تماما نه جزء. اعتراض از همشون بهتر بوده، گفتیم بهترین علامت اعتراض. مثلا الان که لپتاپ و اینا اومده، کامپیوتر اینا اومده، خود ما هم بیشتر چیزا رو با اعتراض حل می‌کنیم، خیلی راحت شده. کلمه رو می‌دیم می‌گرده، الان که دیگه به قلم تو حدیثا میگش، خیلی نرم افزار لغت هم که اومده راحت‌تره. اون دامنه رو محدود می‌کنیم، متون اون دوره رو نگاه می‌کنه، می‌گرده واسه اون میاره یک کسرت استعمالی درست میشه. کدی کسرتی که با علاقه چی باشه میشه اعتراض نوعیه. چون اگر من ببینم 100 جمع گفتن 1000 جمع گفتن همش تو مقام مبالغه است، خارج از مقام مبالغه نگفتن، من اینجا نمیتونم بگم اعتراض بود. چون مجازم میتونه هزاران بار تکرار بشه. کسرت فقط بعد کسرت علاقه نوعیه باشه در مقامات مختلف. و از این طریق وزن رو پیدا میکنید. شما هم تو فعل این تمرین ها رو بکنید خوبه، راه بسیار عالی است، خیلی زیاد. مثلا ما اون تهو رو یادم گیر افتاده رو بینید و خواستم درست کنید، هر کار میکرد نمیشد، باید با این اعتراض هم سال اول درس خارج بدیم، هر کردیم خیلی مزه کرد. یه از اون به بعد دیگه همینطوری هر چی مثلا اون پیش میاد، اولین چیزی که میریم سراغش همین اعتراض. اینا رو ما تا قول لغوی رو اونجا بحث نکردیم، یعنی معمولا بحث نمی‌کنن دیگه، میاد اینجا. خب خیلی از فقهای قدیم و جدید بودن که قول لغوی را حجت می‌دانستند، قبلا بودن الان هم هست. شهید سر مثلا تو معاصره تو قدیمیان بودن، سید محمد مجاهد صاحب مناهه، ولی شیخ هم یه دوره قبول نداشت، دوره آخر قائل میشه. درسته یا تو رسال
که
لاکن دل انصاف چی؟
جاهایی که انصداد باشه،
حالا اون تفسیر شماست دیگه تو برسید، ولی بالاخره در دوره آخر یه فعل جمله قول لغوی رو میپذیر توی خصوصیات ما. اما مرحوم آخوند، مرحوم امام، اینا معتقدن قول لغوی حجت نیست، حرف حسابی هست. حالا شروع کنیم بریم چی به چی. طرفداران قول لغوی ادله ای دارن. یه دلیل گفتن اتفاق علما، منظور اجماع عملی، اجماع عملی علما بر رجوع به اهل لغت. یه دلیل دیگه گفتن سیره عقلا بر رجوع به اهل لغت. یه دلیل دیگه گفتن اجماع قولی که سید مرتضی ادعا کرده، اجماع قولی. یه دیگه گفتن لغوی اهل خبره است، ما اهل خبره لغت نیستیم، رجوع جاهل به عالم کنم سیره هست کنه بودن، این سیرهش خاص. یکی دیگه هم گفتن انصداد
چه؟ این سیره بر اهل خبره
عامه، اونی که خاص بود، آره اون خاص لغوی رو درست. یکی هم گفتن انصدادی که شیخ گفت آخر سر، که ما اگر سراغ لغت نریم هیچ راه دیگری نداریم. بعد با این ادله خواستن نجه بیان که قول لغوی زن خواست است و حجت است. برگردیم از اول شروع کنیم، قشنگ بحث کنیم. علما به کتب لغت مراجعه می کنند. آیا می تونیم بگیم پس قول لغوی را حجت می دانند؟ چرا؟
برای
اطمینان تحصیل نام. الان ما قول لغوی، اصلا یه چی به شما گرم، اونایی که قول لغوی را حجت نمی دانند بیشتر لغت نام می دانند، بیشتر میبینن. نه چون ما قبول نمیگیم ما همچنان، ولی بیشتر میبینن. علتش چیه؟ اونی که قول لغوی رو حجت میدونه میره رجوع میکنه به کتاب لغت، میگه لغوی اینو گفت خلاص. اما ما که حجت نمیدونیم میخوان به یه اطمینان برسیم دیگه، اون اطمینان حجته، بعد کلی لغت بگردیم تا به اون اطمینان برسیم. و یه جایی که میفته تعارض لغوی این کار سخت‌تر میشه. پس رجوع به کتب لغت معناش حجت دانستن قول لغوی نیست. ما هم که قبول نداریم لغوی، امام هم که قبول نداریم، نگاه کنید به لغت مواجه بود. شیخ تا دور آخر که لغوی رو حجت نمیدونه دیگه، مکاسب مال قبل از دور آخر، دور آخر فقه صلات دیگه، تو این مکاسب که مال زمانیه که قول لغوی رو حجت نمیدونه به کتب لغت مراجعه میکنه. مرحوم آقای خویی همینطور، مرحوم آقای تبریزی همینطور، خود آخر تو کتابای فقهش همینطور. این نیست که هرکی به کتاب لغت مراجعه کرد. این بحث الان داریم لغوی میگیم، ولی رجالیش هم همینه ها، قول ادیب هم همینه ها. یعنی خیلی از مبادی مؤثر در اجتهاد عین همینه، یه بار بحث میکنن همش حتی به هم. کما اینکه ما قول رجالی هم حجت نمیدونیم، اما در عین حال میریم میگردیم کتب رجالی رو میبینیم، اصلا چون حجت نمیدونیم بیشتر میگردیم، چون میخواییم به اون اطمینانه برسیم، میخواییم به اون انزمام قرآنه برسیم، میخواییم به اخبار حسی برسیم، یه چیز اخبار حسی هست توش در بیاریم و همسان. پس کار اینطور نیست که هرکه رجوع کرد حجت بگید میدانست. این از اطمینان
چیزی
حجت شد؟ خود اطمینان یکی از حجت جداگان هست، کاری به قلقه نداریم. بعد چجوری حجت میشه تو کفایه نداریم بحثشو، ولی اونایی که بحث کردن وجوهی گفتن. یکی بحث سیره عقلا رو گفتن بر حجیت اطمینان گفتن، یکی از راه دلیل عقل گفتن، مثلا شهید سنه از دلیل عقل من حساب احتمال هم. یکی هم از روایات بله حالا میخوام بحث اطمینان میشه دیگه دور میشه. نمونه هایی داریم که در همون مرعا منزل معصوم در ایزا هست، توی جای دیگه هم ایزا شما ما یادمه میخواد فتوا رو یعنی میخواد استنباط رو کنه، میاد انضمام یه سری قرائن میکنه بعد میگه اینجا علم حاصل میکنه. این علم علم عرفیه دیگه، علم عرفی هم همون اطمینانه، ولی اون علم منطقی یا یقین که حاصل نمیشه اینجا که حجت ذاتی. خلاصه سیره و اوغلا گفتن، حکم عقل گفتن، روایات و اخبار گفتن که علم و عرف اطمینان حجت. اما این حرف بعدی که اومدن گفتن که چیز کدوماش نگفتن، اجماع قولی، این اجماع عملی بود، اجماع قولی، اجماع قولی کی ادعا اجماع کرده؟ سید مرتضی تو رسالان بود. اینا چه جواب میدی؟
چون که اجماعی که علم آور باشه یا حداقل اطمینان آور باشه حجت میدونه، نه به اجماعی بود، یعنی باید اون اطمینان حجت نه
و بعد چه اطمینانی هم از این حاصل نمیشه. به خب به واقعا به عبارت اخرى اگر اجماع محصل بگید که حاصل نیست، منقول باشه قابل نیست، مخصوصا که این اجماع اینجا مدرکیه، یا دل محتمل مدرکیه، ما احتمال اوغلا میدیم دین مجمعین سیره اوغلا بوده، رجوع به اهل خبره بوده، اون دین عقلی لزوم انسداد و عدم امکان استنباط بوده، درست یا نه؟ وقتی اینا رو داشتیم دیگه اجماع اجماع کشفی نخواهد، درسته؟ پس این هم التماس و داخلی هم دلیل حسابی نیست. میرسیم به دلیل اصلی ماجرا و اون بحث همون سیره اوغلاست بر رجوع به اهل خبره. میگن آقا شما در فقه چه میگویید؟ مگه نمیگید مردم عوامند نمیفهمند جاهل به فقهند، ما عالم به فقهیم، بعد رجوع جاهل به آمد. خب اینجا هم شما جاهل به لغتی، جاهل به رجالی، رجوع جاهل به عالم کنید، رجوع به اهل خبره کنید، درست آقا؟ اینا چی میگی؟
یه سیره که رجوع تقریف میکنن تو زمان معصوم بوده، در مرعا منظر بوده، تایید شده، ولی این سیره که ما در احکام شرعی رجوع لغتی کنن در مرعا منظر امام باشه حتی اقا ثابت نشده.
مخصوصا که کتب لغت هم اون موقع بوده. خب این آقایون میگن که اینو فهمید تا اینجا که این آقایون میگن که این تاجش درست آقایون چی که دارم چی؟ نه همشون عرب نبودن، مثلا فضل شاهزاده نیشابوری که عرب نیست، دوره امام هادی هم هست، کتاب ایزایش هم الان هست، شما یه دونه بگید که برای تنبال عربی بلد باشه الان هم
برای فهم مفردات مثلا آیه لغا چرا میگردن؟
خب همه دارم میگم به قول لغوی مراجعه نکردن،
خود معصوم مثلا
این فضل نشازان کتاباش میگن همه فصیلی.
خب باشه آقا جان، من که نگفتم که دانش ادبیات نداشته ولی عرب نبوده، عدم عربی یاد گرفته، عربی فصیل یاد گرفته، خوب هم نمیشه ایزای هم همه گرفته
لغوی
یاد نگرفته،
اطرافش بودن یاد گرفته.
خب باشه پس رجوع به قول لغوی نکرد اینه دیگه. آقا آقایون ببینید حرفاتون رو حرفامو گوش بدین، من گفتم که دلیل آوردن به رجوع به قول لغوی، رجوع جاهل به عالم، رجوع به اهل خبره. آقا گفتن درستم گفتن که این رجوع جاهل به عالم در مرعا منظر معصوم در امور شرعیه نبوده. آقا گفت چون اونا که اون موقع بودن همه عرب بودن، نه همه فصیح بودن، فصاحت
بود،
فصاحت نه، مرحوم مدرس در مکررات نه، میگه اعراب هم اول مکرراته، چهار دسته میشن، جاهلیین شما شاید اینا بدین، مخزرمیین، متقدمین، مولدین، بعد جاهلیین و مخزرمیین فصیح بودن و مخزرمیین میگه افصح بودن از جاهلیین، متقدمین توشون فصیح پیدا میشد ولی دیگه در دوره مولدین که میشه از دوره امام رضا به بعد میگه دیگه فصاحت پیدا نمیشد، مدرس بوده به علت ارتباطاتی که بود
در
معصومی، حالا معصومی کساشون جداست، ما داریم چیزا رو بیدیم، فضل شازان نیشابوری نیشابوری بوده، علی ابن محضر احوازی احوازی بوده، ابراهیم محمد همزانی همه داری به عجم بودن،
اینجوری که مردم دیگه لغاتو نمیدونستن.
نه نه شلوغ نه، شما گفتی فصیح بودن، عرض کردم فصیح نبودن، حالا معنای لغات رو میدانستن یه هم دیگه است، خیلی از لغات قرآن و عربای الان هم خیلیش میگه همشون معناشو دارن، این لغت زنده است، هنوز هم داره استفاده میشه. همه لغات که معناش عوض نشده، خیلی هاش همین الان هم هست. شما گفتید فصیح بودن، گفتم فصیح نبودن،
یعنی اگه فصیح هم نبودن دیگه لغاتو میدونستن.
خب علایان امثال فضل شاهزاد و کسانی که در اون دوره بودن و از فقهایی بودن که عرب هم نبودن، برای اینکه معانی لغات را یاد
بگیرن
به سراغ قول لغوی، به ماه و قول لغوی نرفتن. این آدم
رفتن موضوعشون
به سراغ
عالم به لغت.
شما هم برو
عالم به لغت،
شما هم برو، شما هم برو استعمال، ما هم کار، شما هم برو استعمالات عرب فصیح رو نگاه کن. تو اطلاعات چیکار می‌کنی؟ تو اطلاعات چیکار می‌کنی؟ میای این کلمه رو استعمالاتش رو در قرآن، در روایات، توی متون عرب فصیح، ها؟ اینهایی که الان دست هست نگاه میکنی، میگردی، بعد بر اون اساس به اتخاذ معنا میکنی. این کار شما هم بکن. فقط فرقش اینه که اون لپتاپ نداشت دکمه بزنه بگرده، باید میرفت یکی یکی نگاه میکرد ببینه این مثلا یخش داره آب میشه چی میگه. مثلا میگه انا فی خسران، ها خسران با ضرر فرق فرق کرد، این داره یخش آب میشه میگه ضرر و لا فی خسران، پس من اینکه خسرانی. شما نمیخواه برید بگردی یخ فروش پیدا کنید، تو استعمالات میگردی، با لپتاپت میگردی ببینید آیات کجا استعمال شده، روایات کجا استعمال شده، استعمالات عرب چی بوده، بعد از طریق این استعمالاتی که پیدا میکنی به معنا میرسی. ما هم میگیم بهترین راه همینه، مثلا ما همینه، اون موقع نبوده. خب طرف بله بذار یه سوال برسم ببینم چقدر اینو بلدین. خب ابن عباس وقتی که میخواست فطرت رو بفهمه چیه، رفید دوتا عربا هم دعوا میکنن سر چه، میگه انا الذی فطرتها، درسته؟ این رجوع یعنی فطره، یعنی خلقت اولیه، یا همون خسف که مثلا فخر رازی نفت کرده یخش آب میشد گفت خسف گفت دادا فی زرق و لا بل فی خسف، یعنی خسف با زرق فرق داره، خسف از کف رفتن سرمایه است. آره خب اینا رجوع به قول لغوی حساب نمیشه؟ این رجوع به عرب، استعمال عربه، بحث رجوع به لغوی، رجوع به عالم به علم لغت، ولو عرب هم اصلا نباشه. اینو درست. خب حالا اونایی که طرف مقابل ما هستن به ما اینجور میگن، بذاری بگم کامل شه، میگن ما هم قبول داریم که در مرعا و منظر معصوم، با اینکه اون زمان کتابای لغت هم بود، فقهای غیر عرب هم بودن، مثلا عیاشی تفسیر قرآن نوشته، درسته؟ قیبت شماست، عرب هم نیست، مال سمرقند. خب یه دونه رجوع به قول لغوی نداره، با اینکه کتب لغت تو همون کتابخانه سمرقند در اختیار عیاشی هم بوده، همین کتاب العین هم بوده اینا هم. بعد اونا میگن چی؟ خب نیست یعنی تو کتاب، یعنی بیاد یه لغتی رو اسم، نمیگم رجوع کتاب نمیدیدن ها، اونا هم میتونستن ببینن، ما هم میبینیم، اما اینکه به قول لغوی، به ما و قول لغوی استناد کن، بحث سر اینه. بلا شما الان گفته اصلا ما بیشتر لغت میبینیم چون میخوایم به اون اطمینان برسیم، گفتن ما هم قبول داریم، بله این ثابت نیست، ما هم نمونه نداریم، ولی ارتکاز، خوب گوش بدید این بحث، یه جواب میگفتم جاش اینجاست که بگم، درسته فعلش در معامل زن معصوم نمونه، ولی ارتکاز این فعل مگر غیر از رجوع جاهل به عالم بوده، رجوع به اهل خبره بوده، ها ارتکازش بوده دیگه، یعنی اون چیزی که منشأ شده برای اینکه الان جاهل به لغت به عالم به لغت مراجعه کنیم، جاهل به رجال به عالم به رجال مراجعه کنه، خب این منشأ همون بحث رجوع به اهل خبره است، این منشأ اون موقع بوده و ائمه از این منشأ و ارتکاز من نکرده، پس این حجت. فرق مبنایی رو خوب یاد بگیرید، خیلی مهمه. یه گروه به کسی جسارت نشه، ولی خب اونی که به نظر درسته که اکثر بزرگان فقه هم میگن اینه، میگن سیره وقتی حجته که اون فعله در مرعا و منظر معصوم در امور شرعیه باشه. یه گروه میگن فعله لازم نیست، همین که ارتکازش
باشه
کافیه، چون این ارتکاز شاره که میدونه با این ارتکاز فردا میفتن تو استنباط، پس اگر این ارتکاز غلطه باید جلوی این ارتکاز رو بگیره. حالا که حالا صبر کن، اینا میگن که اگر نگیره به وظیفه هدایتش عمل نکرده. بنابراین حالا که نگرفته معلوم میشه اون سیر حجت بوده. یعنی عدم و رد کاشف از امضا را اهم میگیرن از فعل، ارتکاز باشه هم کافی میگن. و اگه اینو گفتی قول و قلی حجت میشه، چون ارتکازش همون رجوع به خبره اون موقع هم بوده. اینو چی جواب میدین یا اگه میخواد جواب بوده
هدایت
به
چی؟
خب بوده بالاخره امام وظیفه
داشت در تفکر اشتباه کرد. هدایت هم کوبا علی
اون پس چی بر امام واجبه؟
نهی از اون.
یا بگو اتمام حجت. بله همونطور. یعنی ما وقتی که نگاه میکنیم اون لطفی که بر امام لازمه وظیفه است انجام بده در همین هم ده. وقتی منکر نهی از منکر کنیم، اگر ارشاد جاهل در اون امور مهمه است، البته که ارشاد واجبه، بیاد ارشاد جاهل رو کنه، مثل قضیه قیاس آب ساله. اما در جایی که هیچ کدوم اینها نیست وظیفه ای نداره، لذا این موظف نیست.
فعل هم اشکال میاد،
تو فعل هم همین رو میگیم، لذا میگیم در فعل ما نمیتوانیم لزوما تایید کنیم، ما باید احراز کنیم عنوان اون فعل اول چی بوده. بعد اگر احراز کردیم و دیدیم که در اون فعل امام در مقام تعلیم اون نماز درست، موضوع درست، روزه درست بوده، ما میتونیم استدلال کنیم، مثل صحیحه حماد بن عیسای جوهنی غریق الجحفه در نماز، یا صحیحه زراره در وضو، ها، یا اون روایت عمار اگه سرش رو قبول کنید تو تیمم. ولی اگه اینو احراز نکنیم نمیتونیم، یعنی چون ما نمیدونیم اصلا اون فعل بر چه عنوانی بوده، شاید اون مال شرایط خاصی بوده، نمیتونیم اونو تعمیم بدیم به همه جا. باید ما احراز کنیم تو فعل معصوم که اون فعل مثلا در مقام تعلیم بوده یا به جهت فلان عنوان بوده، که بعد اون عنوان در ما هم وجود بگید داره، لذا اون حکم بود. مثلا پیغمبر ماهش بلند بود، من نمیتونم از این فتوا بدم به استحباب بلند گذاشتن بود. یعنی یه وقت پیغمبر بگه به همه که موهاتون رو بلند بذارید، این یه حرفه. یه وقت نه، حالا خودش موش بلند بود، من نمیتونم فتوا به استحباب بلند گذاشتن مو بدم، چون من نمیدونم که الان اصلا ماجرا چی بوده که این موهاش بگید. اگر مثلا این بود پیغمبر می‌خواست نماز بخونه، گفت نگاه کن من چون نماز می‌خونم آنگونه که جدم رسول الله نماز می‌خوند، بعد شروع کرد و میگم در مقام تعلیم حماد بوده دیگه، پس هر جزء واجب بوده اینجا آورده، پس اگه فلان جزء نیاورد واجب نیست، اطلاق محالی تو تکره باید. اما این باید احراز بشه، به صرف فعل نمیشه. نه اگر شما مثلا امام زمان را خداوند توفیق داد ملاقات فرمودید، بعد یه کاری کرد، فوری نمیتونید بر اون اساس فتوا بدید که همه هم باید اون کار را بکنند، بلکه باید یه چند و چونی تعاملی چی بود، ماجرا چی بود، منشأ چی بود، علت چی بود، به دست بیاری، بعد اون عنوان رو که فهمیدی، حالا هر جا دیگه اون عنوان بود شما هم میتونید اون رو چکار کنی؟ تعمیم بدید. بله همینطور هم از تو فکر روشنه؟
توی فکر میگن تا حالا اون رو میدونی گفتیم گفتیم هر جدن مرقا منظر مرسوم بود و رد این نشد کجا؟
این فعل خود منظر
الان خودم از شما نه غیر فعل مرسوم اصل رجوع اهل لغت به اهل لغت دیگه گفتن اگر فعل رجوع احرام فقط دو گروه هم آدم ها یه ده فعل در مرقا منظر رو بلکرم یه ده
مشروع.
ارتکاز رو هم کافی میدونن اول توی فعل میگفتن اگر صرف این فعل در مقابل مفعول انجام شد جهتش هرچی از نمیخواد بری برسون همین در مرعا منظر مفعول اگر رد نکرده یعنی حجته حالا شما میفرمایید نه قید میخوره باید بریم ببینیم چه عنوان میشه سایه بوده علی
بله
مفهوم
معلوم
خب ولی تو حالا
نمیگفتن حالا شاید متعرض نشدن نه اینکه منکرن مثلا الان یه فعلی در مرعا منظر مفعول ممکنه تغییری باشه یه فعلی مال شرایط خاص باشه ما نمیتونیم اینو تعمیم بدیم به همه شواهد ما باید اول اینا بررسی بکنیم درست شد باید بررسی کنیم فعل لسان نداره مثلا کلام نیست زبان نداره که ما به اطلاقش تمسک کنیم بگیم همه شرایط را شامل میشه یه بررسی میخواد بررسی نه اینکه یعنی مثلا چه میدونم یقین اون مزانش باید مطالعه بشه بعد که مطالعه شد چیز مثل مثالی که میزنه میگه تو مکاسب شیخ مثال زده میگه پیغمبر و اهل بیت همیشه عربی میخرن میگن تا مغازه به خودمون چیز کن عربی میخرن ما نمیتونیم اینو دلیل قرار بدیم که بس باید بی به صیغه عربی باشه چون تو کشور عرب بودن این دلالت نمیکنه بر این ما باید اونو بریم بررسی بکنیم، بررسی بکنیم. اگر این نه در مقام تعلیم به یه صحیحه، طرف فارسی هم بلده، بعد داره میگه عربی، اینجا قضیه بودا میشه، مثل قضیه صحیح حماد میشه. رضا این باید بررسی بشه جهر. این یه اشکال یعنی احتمال داره. یه وقت هستش که استنباط از اون شیوه، اینو مرحوم امام هم داره همشون نداره، یه وقت هست استنباط به اون شیوه یه امر متعارفیست، ولی این متعارف هست، ولی تو اون لحظه در مقابل امام این کار را نکرده، ولی این روش استنباط در جای دیگه استفاده شدنش متعارف بوده به علم عرفی. مرحوم امام معتقده که اینجوری هم بود ما قبول می‌کنیم، یعنی یک روشی رو در قبال امام در حضور امام استفاده کرده، این روش رو یه مورد استفاده کرده، ولی متعارف بوده که این روش رو در جاهای دیگه هم استفاده کنه.
مثلا
مثل بیاس مثلا بیاد دیه رو میده، ولی بر اساس بیاس داره میگه قضیه چی بود اسمش؟
سوال منفی.
نه بعد معصوم میاد در مقابل، فقط نمیده دیه رو داری اشتباه میکنه، میاد میگه چرا قیاس کردی؟ یعنی روش رو هم میاد مذمت. اما این در اون جاییست که متعارف بوده، یعنی متعارف بوده، نه اونی که مثل رجوع به لغوی اون موقعش هم متعارف نبوده، مثلا دو قرن بعد، سه قرن بعد، چهار قرن بعد تازه پای این به فقه باز شده. ما چه دلیلی داریم که امام موظف باشه جلوی این رو بگیره؟ منکر این نیستیم که ائمه خیلی وقتا تفضلاتی کردن، اما هم دیگه هست، ولی موظف نیستن، چون الغیبت ها بگو نمیدام منشهش خودمونیم دیگه. پس اگر باعث محرومیت ما از خیلی چیز هم میشه خودمونیم. ما آدم میشدیم امام زمان ظهور میکرد در مرآ و منظرش میتونستیم این فیلان
جامعه دیگه هم از پدران عدم ظهور از ما
حالا فرق نمی کنه منظور چه؟ حالا عیال اگر امام ظهور می داشت، یعنی ظهور که یعنی هستش منظورم این آشکار بود، خب ما گیر می کردیم می پرسیدیم خیلی از این مشکلاتی که الان داریم نمی داشتیم. اما اینکه امام موظف بوده باشد در همون زمان حضور به یه طریقی بیان بکنه که ما شیش قرن بعد مثلا چهار قرن بعد خطا نکنیم، چه وظیفه امام داشته؟ خب دیگه ارتکاز رجوع به جال و عالم اگر متعارف رجالش هم نبوده اون موقع، شما با اینکه کتابای رجال از زمان امیرالمومنین از اصحاب امیرالمومنین شروع کردن نوشتن دیگه، اولین بار نوشتن بعد همینطوری نوشته شده، ما ندیدیم تو این کتابا که مثلا داره بحث رجالی میکنن، مثلا فضل شازان میگه فلان راوی ضعیفه، تو همین ایزان داره به این محمد بن سعد بنده خدا میگه احمد، تو همون ایزاه میگه که من چهار احمق در چیز بیشتر احمق تایید آدم ها چهار نفرن، یکیش رو میگه این محمد سلام، تو همین ایزام هست. خب اینجوری داریم، ولی اینکه بگه چون فلان رجالی، ببین اینطوری فلان رجالی که هم دوره این هم نبوده که اخبارن حسن بده ها که داره اخبار علمی میکنه انحدسنه، این گفته ضعیفه انحدسنه با این فرضایی که میگن، پس ما هم تضعیفش کنیم اینجوری نداره که همون رجوع جاهل باره یا رجوع بعد خوب شما باشه. اینا معلومه به کتاب های رجالی مراجعه میکردن، از توضیحشون معلومه، اما اینکه به قول رجالی به ما هو رجالی جایی که اخبار هم حسه نیست، شهادت نیست، هیچ کدوم اینا نیست، استناد کنن و فتوا بدن در مرعا و منظر
جایی که مجرای اصالت و
حس نیست، حس نیست، اما باری کردن جایی که این مجرا نیست، این جایی که این ثابت نیست. خب این هم راجعه. بعد یه حرف دومی هم آخون میزنه، بعضی از این رجال یا یه دفعه ما سر کلاس های ترابی رجال میرفتیم جهش بشکردیم خیلی بهش برخورد، بعد از که گفت آخون گفته دیگه چون عصبانی میشی، گفت آخون هم اشتباه کرده، بعد آیه مج رد میشد شنیده بود، اون موقع ما فقه آیه مج میفتیم، بعد از اون گفت تو خوب حرفی زدی اصلا همین درسته شد، یادم میاد یه حرف برای این کلام هر وقت میرسم یادم میفته. یه حرف دومی هم
بزنید. بعد امتحان شفای با آقای ترابی نیفتده
چه؟ نه نه آقای خودم آخون با دیگه ما که حرف دومش اینه میگه اصلا گیریم رجوع به اهل خبره درست. ها؟ فرض کن درست. این لغوی ها و رجالی ها اینا خبره نیستن؟ چی گفته اینا خبره؟ خبره مثلا فقیه خبره است. چه فرق داره فقیه؟ به قول آقای مجد میگفت فقیه، حالا لغویش اول بگم که راحت تره، لغویین خبره به وضع نیستن. چه کار کردن لغوی؟ موارد استعمال رو بررسی کردن، موارد استعمال رو بررسی کردن، بعد بر اساس موارد استعمال یه نظری دادن. اینا خبرن باشن، بیشتر از ما هم غلط باشن، خبره و موارد استعمال هم برشون حجت نیم. فوقش موارد استعمالش رو به ما بگن، ما بشیم فکر کنیم ببینیم چه کار باید کرد. اما دو تا لغت میشه، شما کل این لغت بالا پایین کنید، یه اساس و بانی زمان شده، یه نهایی سند فارسی، خلاص. بجز این دوتا بقیه هیچ کدوم وارد بحث وزن نیستن، موارد استعمال رو بود. بعد این اینجا فهمید تا اینجا،
اما در کشی و نجاشی و اینا هم اینا میگن
حالا دیگه به اونا هم میرسن. چون من سر کلاس که گفته بودم یا آهان گفته دم های چیز صحابی ناراحت شد، بعد اونا رو میگم حالا بسید اول لغوی رو که راحت تره تمامش کنم. بعضی ها به این جواب دادم بله ننوشتن وزن، ولی روال لغت نویسی اینه. الان هم همینه، اون اولی رو که می نویسن اون وزن رفت اکثر و استعمال هم می نویسن میان پایین. بنابراین ما اولایی که اول می نویسن تو لغت، الان هم همینه، اون آکسفورد هم که دیکشنری زده بیشتری مقدمش میگه از بیشتری به پایین می نویسن، اون بیشتری قطعا وزنه، اون مجازی ها می افته آخر. پس ما از این طریق می تونیم دوباره وزن رو با قول لغوی پیدا کنیم. فهمی چی شد؟ چی جواب میدین؟
مشترک معنوی مثلا یه جای ترسیش داره، این معلوم نیست که ما اولی حد
مشترک لفظی ممکنه باشه، یعنی باز حل نمیکنه. من الان میخوام زورگیری کنم، خب من که الان زورگیری کنم، اگه این مثلا 6 تاش مشترک باشه، مشترک لفظی باشه، قرینه معینه نداشته باشه مجمله. اگه معنای اول حقیقی باشه، بقیه مجازی باشه، قرینه معین صارف نباشه، من هم بعد میگم معنای اولی. من صرف این که هرچی رو اول نوش اونو بندازم بگو جلو به عنوان که این حقیقه بقیه مجازن معلوم نیست، چون ممکنه
دیگه، یعنی شما
هم خب برای شما کافی نیست، چون شما هایی ظهورگیری کنی
یه دونه نوشته باشه شما. چه؟ اگه یه دونه فقط نوشته باشه، حالا بعضی جاها مشکل
میشه. اگه یه دونه نوشته باشه، یعنی موارد استعمالی که این جناب بررسی کرده بیش از این چیزی پیدا نکرده.
شما تحفظ کردید به اینکه پس میپذیریم اولی وضع
یا نه؟ اونا گفتن موارد استعمال درست هم بیزون دوتا لغتنامه، بقیهش بیز زمخشاری و فارس، بقیهشون لغت مارس ها میگن، ولی اولین موارد استعمالی که میدیمیسن اون وضع اون حیره.
خب
اینو
میخواید ملتزم بشین یا نه؟
ما بگیم این درما دمانه در دیگه
در دمانه،
چون ممکنه اون بعدی هم دوباره موضوع نباشن میشه مشترک.
خب بالاخره خیلی وقت بعدی هایی وجود نداره اصلا،
بعدی هایی نداره، این معلومه که این آقایی یه دونه استعمال رو پیدا کرده،
هم یه دونه استعمال رو پیدا کرده، هم یه دونه هم وضعیه دیگه.
خب آره دیگه، یه چی شد خب خاصش رو بشه. بعد این هم راجع به این، خب این هم بگم چطور اجازه هم دیگه. یه حرف دیگه که هست، یه چیزایی هست که شما تو هر سیره اغلا اینجا اهل رجال هم زیادن، احتمالا اینه که میگن معتدل زیاد میشه، ولی مثلا شما تو هر کاری مثلا راننده بگی آقا جان من مثلا یه سری چیزای جزئی ماشین هست، مثلا کار عادی ماشین، من اینا رو باید برم میشه تعمیرکار، میگن این برای توی که راننده ای درست نیست، برای اینه تو اغلا تا که راننده ای باید بتونی مثلا چه میدونم این کار پنچری بگیری، مثلا پنچری عوض کنی. این نیست که تو الان وایسی زنگ بزنی مثلا ایران خود رو پیپاشو بیا ماشین مناسب، تو اگر راننده ای باید این کار راحت بشه. یه سری چیزا هست، ولی یه سری چیزا خیلی زمان بره، مثلا از راننده ماشین انتظار ندارن که موتور ماشین رو بیاره پایین مکانیکی کنه ببره بذاره سر جاش. چرا؟ چون شناخت موتور و خصوصیات موتور اطلاعات زیادی میخواد. اون چه که در اغلا به عنوان رجوع جاهل به خبره، به خبره فن وجود داره، تو مثل راننده ماشین و پایین آوردن موتور ماشینه که اطلاعات زیاد میخواد. اما اونی که مثلا فرض کنید لاستیک عوض کردن باشه، یا اینکه من بفهمم لاستیکم پنچر یا پنچر نیست، اینها رو جز لوازم همون شغل میدونن. یعنی کسی که میگه من رانندم باید اینها رو هم بلد باشه، اینها رو یک امر جداگانه ای نمیدونه. مدعای ما آن است کسی که ادعا میکنه من فقیهم، از لوازم فقاهتش اینه که بتواند این بحث های سندی صدوری و جهت سندی که هم صدوری میشه و دلالی و جهتی که در احادیث هست اینها رو در میاره. بله یه چیز رجالی هست خیلی طول میکشه، بیش دردی هم برامان کشیه یا کشیه، حالا کشیه یا کشی فتوا عوض نمیشه که فوقش روز میامانش بزخواهی میکنی یا اسم تو اشتباه میکنی چیزی نمیشه که. اما یه سری بحث هست که کارته، تو مثلا 2000 خورده عیسی محمد سلام هست هر روز تو باید میخوای هر روز که مبالغه است ولی بارها میخوای باید روبرو بشی، این کارته. تو اگه بگی من محمد سلام رو نمیدونم برم ببینم فلان رجال چی گفته، اعلم علم رجال فلانی هر چون بگه من تعبدم میپذیرم، ما اینجا قبول نمی کنیم اون سیره ای که در مورد رجوع به اهل خبره هست اینجا رو بدونه. این مثل اونه که کسی ما رانندهی که کارش رانندهی است
از باب انصداد. خب ما محمد ابن نجم
به انصداد اتون هم میرسیم، به انصداد اتون هم میرسیم، انصداد یه در جداست. حالا که نرسیم الان ما دعوام سر رجوع به اهل خبره سیره و غلا این بود دیگه، الان استدلالی که شمش بحث میکردیم بحث رجوع به اهل خبره انصداد به در جداست میگیم، تو همین قول نقدی هم گفتن رجوع به اهل خبره بحث سریم. اینا لوازم کارته. یه چیزا هست خیلی زمانبر سنگین تخصصیه، اونجا از شما میپذیرن اوغلا که شما رجوع کنی به خبره فرد، اما اون جایی که از لوازم کار شماست این رو قبول نمی کنه. و اون مقدار نمیگم رجالی شدن، اشتباه نشید، فردا یک فاهمی رو هرکی میخواد فقیه بشه باید رجالی باشه، فیلسوف باشه، متکلم باشه، همه چی تمام باشه، اینا نه اینجوری نیست. ولیکن اون مقدار مباحث رجالی که در فقه منجر به اختلاف فتوا میشه، اون بحث های ادبیاتی یا لغوی که در فقه منجر به اختلاف فتوا میشه، در این مقدار از مباحث فقیه خودش باید بتواند گلیم خودش را از آب بگیره بیرون بکشه، نه اینکه بگه من رجوع میکنم اینجا به اهل خبره من نمیدانم. این خبر هم کبرویان مخدوشه که اشکال اول بود که دلیل حجیتی ما در چنین جایی نداریم، به این گستردگی نداریم، چون در سیره یعنی در مرعا و منظر ارتکاز قبول نکنیم، مرعا و منظر مقدس. هم صغرویان مخدوشه که اصلا توی همچین جای اهل خبره بدانه. ما ادعا نمی کنیم فقیه باید فیلسوف و متن، باید اون مقدار مباحث کلامی که منجر به تغییره بگید فتوا میشه فقیه بدون. و اینا محالشون واقعا شده، نگید که نمیشه همچین چیزی، این همه فقها چطور شده بلد بودن. شما همین حاشیه رسال سه از اون نگاه کنید، حاشیه های دیگه نگاه کنید، وقتی پاش میفته، یعنی نمیگم کلام کاملا یه دوره کلام، اونجایی که پاش میفته یعنی فتوا میخواد برای مبنای کلامی عوض بشه، مثلا قضیه حسن قوم عقلی در مراحل جهر اینجا میان وارد بحث کلامی میشن، خیلی هم خوب بحث میکنن، اصلا کم از این متکلم هم شاید چه مثلا نداشته باشه. یا شما همین شهر زیارت عاشورای مرزا الفاظ تهران نگاه کنید، شاید شیخ انصاری اما تو دیگه مرموز خوندید احتمالا، وقتی که میرسه به کلمه لعن و اینا میخواد معنا بکنه میاد شروع کنه مثلا معنا رو در آوردن، شما کم نمیبینید این توان رو. بنابراین کسی که میگه من فقیه هستم ما اینو قبول نمیکنیم یا خبره حساب میشن، این باید به دست بیاره. البته به این معنا نیست که از کار دیگران استفاده نکنه، نه استفاده بکنه، در موارد استعمال از خب وقتی شما میبینید به قول آقا لغویه فقط دو تا معنا نوشته، یه معنا نوشته، بعد نفر دوم فقط همین نوشته، سوم فقط همین نوشته، اطمینان نوعی برات حاصل میشه که این معناش همینه. اینجوری نیست که ما هر چی لغت رو رواب می‌بینیم همه رو عدم اعتراض مثلا رفتاشون اجرا کنیم، میشه یه همچین کاری کرد؟ اصلا شما تک تک لغت رو نمیتونی بری، طول میکشه اون کار اعتراض، تک تک بری بررسی کنی اعتراض. خیلی جاها بلکه اکثر جاها شما تو رجال نگاه میکنی این گفته سره، دومی گفته سره، سومی گفته سره، اصلا از مدارس مختلف همه توصیف کردن، آدم اطمینان به وساقت پیدا میکنه، از مدارس مختلف با مبانی مختلف رجالی تصحیح کردن، آدم اطمینان به ضعف پیدا میکنه. یا تو لغت همه مدارس مختلف، اونها مدارس مختلف دارن دیگه لغمینا، اونها هم دوباره همه یه جور معنا کرده، آدم اطمینان پیدا میکنه. اینجا خودم اطمینان میاد، اما یه جاهایی هم هست میبینی این مدرسه اینجوری میگه، اون مدرسه اونجوری میگه، و فتوا اینجا عوض میشه ها. اینجا باید خودت وارد گود بشوی، بری بخونی حرفاشون رو این ور اون ور، به یک مبنای مستحکمی که بتونی بهش فتوا بدی برسی و با همون مبنا حرکت کنی. نمیتونی بگی فلانی اعلم لغته اینو گفت تعبدم میپذیرم، آی خوی اعلم رجال گفت فلانی ثقه است میپذیرم، اون یکی هم بگه اعلم توستریز میپذیرم، یه حرفا نی. خودت باید وارد گود بشی. اونقدر هم وقت میگه 70 خورده تو راوی هم 30 تا مبناست، 2-3 سال کار کنی دست میگه ما که دوان همه رجال در نمیکنی، توی لغتش هم همینطوره، ما با همه لغات که کار نداریم، مثلا یه طهوره یه نمیدونم فلان اینا که معاشون سعیده مثلا اینا معاشون فرق میکنه، کعبه اینا رو خودمون باید وارد بشیم در بیاریم. اینم راجع به این یه دقیق دیگه مونده، اینم بگم و تحقیق چی؟
نه
رجال
چی؟
راوی، راوی اختلافی، یعنی 70 خورده راوی هست که توی فقه اختلاف درشون هست و تو فقه باعث تغییر فتوا میشن، مثلا محمد سنان، سعد بن زیاد و اینا. خب اینا رو میشه اتخاذ مبنا میکنه دیگه، 30 تا مبنا رجالیه، مشایخ ثقات، اصحاب الاجماع، اینا رو میشه کار میکنه، اینا لوازم کاره.
رجالی مثلا یا اصلا قول رجالی حجتیه،
خودش یکی از مبانی، ولی اونو تو اصول حلش میکنه. یعنی الان همین بحثی که الان داریم میکنیم توی قول لغوی مبنای خود شما در مورد قول رجالی هم میشه، درست شد؟ بعد با این مبنای کلام ما گفتیم شما یه سری مبانی تو علم رجال هست، مثل مشایخ ثقات، اصحاب الاجماع، چه از این چیزا نمیدونم ترزی صدوق که اینا در فتوا هم تأثیر گذارن، میری میشینی اون 20 تا 30 تا مبناست، 30 تا سالا اینا رو در میری واسه خودت اتخاذ مبنا میکنی، 70 خورده هم راوی اختلافی داری اونا رو بر اساس این مبانی حل میکنی، اتخاذ مبنا میکنی، اون مقدار رجالی که تو فقه باش نیاز داری کارت راه میفته، رجالی نمیشی. ولی اون جایی که رجال میخواد فتوا را تغییر بده کارت راه میفته، لغتش هم همینه، کلامش هم همین، بقیه شما
جایی که عهد خوبه نظرش، عهد میگه که انفذ این نسبت به کسی که تخصص تو اون زمین نداره.
خود اهل خوبه دعوا کردن چی؟ اختلاف دارن چی؟ اونجایی که اهل خوبه یه چیز میگن خود آدم اطمینان به دست میاره، اطمینانت هم حجت، مثال زدم هم از تو لغت هم از تو رجال، ولی جایی که خود مدرسه های لغوی با هم دعوا دارن
که قاعده عقل نیست که به یه موردش رو نقض کنه کل قاعده رو بکنه،
کلش
فقهی به اونجایی که شما نقد میکنه همون قسمت چیز میکنه،
خب نه بقیه جاها، بقیه جاها شما رجوع به اهل خبره قبول نکنی اطمینان به دست میاد. یعنی من وقتی نگاه میکنم میبینم رجالین مختلف با مدارس مختلف همه اومدن مثلا فرض کن زراره را توصیف کردن، اطمینان پیدا میکنم به وساقت زراره. اما وقتی میام تو محمد بن سنان میبینم این نوشته چهار تا احمق هم بیشتر نمیشتم، یکیشینه از همه احمق تره، اون یکی بعد میگرده میگه این از عجلاه، اینجا دیگه من نمیتونم از کنارش بود دارم، بس اون طرفش که اطمینان میام تأثیر نداره، خود اطمینان حجته. این ورده
است اختلاف
داره. خب
اینکه خودش نمیاد بررسی کنه کدوم چیز حرفش رو که نمیاد بررسی کنه، میگه آقا این متخصص علی‌تر تجربهش بیشتر حرفش نمیپذیره،
هیچ وقت نمیتونه نظر اینا نمیتونه، چون تخصص قلب گرفتن مثل همون چی هم تو خبره گفتم دیگه، یعنی یک تخصصی که فرآیند زمانی زیاد میبره، اما اون مقدار رجالی و لغتی که فتوا رو عوض میکنه اونطوری نیست که یک تخصص گسترده رجال میخوام، شما برای چند سال کار کرده نمیتونی به دست بیاری.
نه اونطوری نیست، اون بالاخره اون دو نفری که اهل رجال هم ممکنه مثلا چون متقدمن حالا به زمان عصر اون زمان مقدم تر اون که نظرشون یه چیزایی بوده که مثلا اون یکی ندونه،
اینا رو بریم میخونیم. ما وقتی میگیم محمد سنان هر کی هر چی راجع به محمد سنان گفته باشه بریم میخونیم،
بریم استدلالشون رو
بخونیم، استدلالشون رو بخونیم
مثلا بهتره،
چرا
خودشون خودشون
نه اینجوری نه حرفاشون رو بخونیم، ما بریم میام محمد سنان میخوام این رجالی که دعوا دارن، شما که میگید احمقه چرا میگید، مثلا شما که میگید این از اجلای چرا میگید، حرفا اینا رو میخونیم کامل بررسی میکنیم به یه حجت شرعی میرسونیم،
میگم حرفاشون که خیلی خیلی از اوقات
به
هر حال فحص از مزانش انجام میدیم. اون حالا اون مقداری که میشه ما از مزانش فحص میکنیم.
خب این حرف آقای اینه که ما با دو سه سال نمیتونیم قرار. شما فرض کنید کسی مثل ما مثلا که 60 سال داره ممحضن کار میکنه،
اون میشه رجالی.
میدونم تو همون مورد هم که داره نظر میده نظرش خیلی پخته تره 100 تا مورد دیگه.
نه ببین اینو شما اولا بعدا بررسی میکنیم میبینیم خیلی از این بحث هایی که اینا میکنن حالا به کسی بر نخوره ولی هیچ فتوایی رو عوض نمیکنه. مثلا اینقدر بحث کردن همین کشی که گفتم نگاه کنید، اینقدر بحث کردن کشی یا کشیه، سماعه یا سماعه، آیا چه فتوایی عوض میشه؟ تفنن کردن اگه اونجوریه خیلی از بحثون تفنن میده. ما خودمون هم اینجا داریم، ما خودمون هم تو اصول و فقه از این تیپ بحثا داریم، بحثایی که حالا چه حسد رو اصول داریم همه اون رو دارم، اصول هم داره، رجال هم داره، فقه هم داره، اونا رو که نمیخواد نه حالا زواید که بحثا هدفه. اون رجالی فقط برای فقه که نیست، خیلی از بحثایی که میکنن برای مثلا علوم دیگه تاثیر گذاره، برای تراجم تاثیر گذاره مثلا، ولی ما تو فقه با یه چیزایی کار داریم. این کار رو تو بشه
اینا فرد خبره کرده درست هم اون نظر
مجموعهش به درد من نمیخوره، من اون تیکش به درد من نمیخوره که میخوام فتوا رو عوض کنم. این نتیجه تابع اخص مقدمات است، در یکی از مقدمات استدلالت لنگ بزنه نتیجت هم تو هواست. شما وقتی که میگی این فتوا حجت است بینی و بین الله، مجزیست، مبرئ ذمه است، از صفر تا صدی که به این فتوا رسیده همش باید همین باشه. تو نمیتونی بگی این تیکه فتوا مال حسین قلی خانه، اون تیکش مال حسنیه، اون یکیش مال فلانیه، تو چه کار کردی؟ چی دارم کپی پیست کردم پلو هم یه کار جمع هم کردم. این حجت نیست. یکی از اون مقدمات گیر باشه نمیشه. تو جاهایی که همشون یه جور میگن اطمینان میاد.
این خبرا که اوغلا وقتی در اختلاف بین دو اهل خبره میبینن نمیدونن نظرشون مرسی کنن تو مواردی که احتمال میدن که مثلا دو تا خودشون
اون مال جاهایی که اون مال جاهایی که مهارت ویژه میخواد، مثلا رانندگی که موتورش خراب شده، موتور ماشینش یه مکانیک یه نظرنده، یه مکانیک یه نظر دیگه. موتورشناسی یه کاری نیست که هر رانندهی بتونه یا باید بیاد بگیره. اینجا میره سراغ مکانیک قوی تر. بله ولی باز میره سراغ مکانیک اعلی، آخر سرش موتور بده مکانیک باز کنه. اما ماشین لاستیک ماشینش پنچر شده یا پنچر نشده، یا اگه پنچر شده من میخوام لاستیک رو باز کنم یه لاستیک جدید ببندم، چه مدلی ببندم، اینا رو لوازم کار خودش میره یاد میگیره.
مانحفی هست اون پنجره که شما میفرمید مواردیه که عرفن علم حاصل میشه، اطمینان حاصل میشه، ولی اون موارد که اختلاف اونم اختلاف شدید به قولشون یکی میگه که احمق یکی میگه اجلای اینجا نمیشه این بحث کرد.
خب مستعدادش رو بریم میخونیم، بعد که خوندیم ما هم بالاخره به یه چیزایی میرسیم. اونطوری نیستش که بالاخره زرین هوشه ما موقع پایین نیست، اونا هم موقع بالا نیست، اونا رو میریم به دست میاریم. بعد هم اینطور نیست که مثلا اون موقع 40 سال رجال کار کرده 40 سالش مال محمد سنان باشه یا 40 سالش مربوط به همونهایی باشه که در فقه تأثیر گذاره. بله متعایی همه اون مهارت هاش
ممکنه اصلا 40 سال
روش
دیگه کار کرده باشه، این قضیه رو یه
دقیقه جواب شده مثلا. خب باش این درسته، ولی مثلا من نوعی باید 20 دقیقه فکر کنم، ولی خب بعد از 20 دقیقه فکر کردم به حجت میرسم. اون سرعتی که اینه اون چرا دیگه
اوغلا نیست حداقل،
نه این در یه وقت از فاصله زیاده اونجا فرمایش شما درسته، اما اینایی که در حقیقت مقدارش اونقدر نیست جز لوازم شرط بیاد میگیری. شما ظرف چند سال رجال کار بکنی، اون مقدار رجالی که یک فقیه به ما و فقیه بهش نیاز داره همش دست میاد. حالا اگه شما کارهای دیگه هم خاصی بکنید خب
اطلاعی از خودشون بپرسیم که آیا واقعا
چیه. نه معمولا متخصصین هیچ رشته‌ای قبول نمی‌کنن که اون چیزایی که تو رشته میگن مثلا ما چند سال در رشته دیگه قابل تحصیل باشیم، ولی خب اینطوری ما رو یاد میدیم، لغتش هم همینطور، کلامش هم همینطور، فلسفه شد
در همه اتفاقا دارن یا صفن یا غیر صفن،
چه اطمینان می‌کنی؟
یه 70 نفر
هم واسه اصلا
که
شک تو فقه البته، نه که کل ربات، ربات خب بیشترن، یه سری روایات هم هستن که باعث تغییر فتوا نمیشن، یعنی مثلا این فلان راوی روایت کرده ولی در همین موضوع یه نفر دیگه هم روایت داره.
کلا روایت دو دستن، یا اطمینان میارین انقدرشون همه اتفاق دارن سرن، یا همه اتفاق دارن برسن، یا 70 نفر هستن
بله داره تو فقه برای فقه به ما و فقه آره 70 خورده ای. حالا من لیستش هم دفعه های ترایی ما داد آتیشون 68 داد، بعد دیگه کم کم 48 خود اضافه کردیم بعدن این اینا هم هست، حالا یه لیستیکشو دارم الان که آیت الله لیست بودن 60 خورده ایشون لیست داد 67 شد. بعد از اون موقع تا حالا ما هرچی کار کردیم یه 5-6 نفر دیگه هم دیدیم که آره اینا هم تأثیر گذاره. این یه سری هست اختلافی، حالا فتوا عوض نمیشه، شما تو همون موضوع روایت قوی محکم تمیشتون داری، ولی اینا کسایی هم که بله فتوا عوض میشه، مثل این محمد سنانه، مثل سهل ابن زیاده و همسانه و این بله همینه. یعنی درست گفتی این هفته خودی بزنیم کنار، تو بقیه اونایی که فتوا رو عوض میکنه، نه فتوا عوض میکنه، ما اطمینان به دست میاریم با مراجعه به کتب رجالی. این معناش حجت دانستن قول رجالی نیست، معناش اینه که شما وقتی رفتی کتب اونها رو دیدی اون اطمینان رو دست میاری، اطمینان حجته. این هفته رو خورده هم باید بشین کار کنی، اتخاذ مبنا کنی، بعدم طبق مبنایی که اتخاذ کردی حرکت کنی. اینا لوازم کار شماست، نمیتونی بگی من فقیه هستم ولی بینا کارم. آخرین دلیلم بگم و تطبیق کنیم، بحث انسداده. یکی بگه انسداد و تو رسال داشتی که دلیل آخر چی میگو؟
ما اینوی سهب اصلی نمیدونیم یعنی چی
خلاصش هم میشن چهاره نداریم
مجبوریم.
میگه اصل معانی رو شیخ میده، ما میتونیم پیدا کنیم وطن میفهمیم، اما وقتی میایم توی فقه این کلیات مشکلی از ما حل نمیکنه، بعد ریزکاری معلوم میشه که مثلا ما بشیم میگه این 4 سال ما اینجا موند این وطن سر میکنه یا نمیکنه، میدونی؟ و این ریزکاری ها رو ما نمیتونیم خودمون با مراجعه به لغت بگیم به دست بیاریم و استنباط بکنیم. اینجا ما نیاز داریم به اینکه قول لغوی را در این موارد حجت بدانیم. این همه تو رجال هم گفتن شما با مراجعه به کتب رجال بله یه چیزایی رو اطمینان پیدا میکنید، یه سری چیزا هم خودتون کار میکنید به دست میارید، ولی در مقام عمل به سری ریزکاری هم تو رجال نیاز دارید که اینا به قول معروف فوت کوزه‌گریه، اینا رو نمیتونید به دست بیارید مگه خودتون رجالی بشید. تو لغت هم همین رو میگن، یعنی شما نگاه میکنید معنی فعل جمله وطن دستت میاد، اما وقتی میرسید تو فتوا میخواید بگید مثلا وطن حکمی، کسی مثلا 2 سال میخواد دانشجوی، 2 سال میخواد توی شهری بماند، 3 سال میخواد بماند، بعد هم میخواد بره، آیا اینجا صدق وطن میکند یا نمیکند؟ اینجا ها که تو فتوا هم اثر میذاره شما به اون تفاصیل معانی نمیتونی برسی، تنها راه برات رجوع به قول لغوی میشه. روشن این؟ این همون دلیلیه که مرحوم شیخ انصاری در پایان دور آخر به واسطه این دلیل قائل به حجیت قول لغوی شد. مرحوم آخون میگه این خروج از بحثه، ما میخواستیم قول لغوی رو از باب ظن خاص حجت کنیم یا از باب ظن مطلق، کدوم؟ این که شما در یه سری خصوصیات نمیتوانی به دلیل برسی، دلیل نمیشه که قول لغوی در اونجا ظن خاص باشه، آخرش تو خصوصیت اون مورد اگه مثلا احتیاط هم مستلزم عسر و حرج باشد که نیست، خب فوقش میشه انسان سریع میشه ظن مطلق. این خروج از بحثه، ما دنبال حجیت قول لغوی رجالی و بقیه از باب ظن بگید خاص بودیم درسته که دلیل خاص بشه، اما این که شما بگید من تفاصیل رو نفهمیدم، فلان نشد، بهمان نشد، پس راهی ندارم، این میشه ظن مطلق، نمیشه ظن خاص، تازه اگه درست بشه. ولو این تا اینجا میگه من تا آشپزه یه حرف داره قشنگه، میگه ما خیلی جا رو میفهمیم، بله بعضی هم نمیفهمیم، به حجت نمیرسیم، ببینیم این لغوی رو میگه، اون لغوی اون رو میگه، هرچی هم کار میکنیم چیزی دستمون رو نمیگه. تو رجال هم هست که بعضی وقتا تو بعضی از خود هفته و خورده ای که میگم خود ما تو 7-8 نفرش هر کار کردیم نشد، نتونستیم مثلا خیالمون راحت بشه، شما هم بدن خواهید بشه، خود این 7-8 رو احتیاط میکنه، احتیاط نمیره که خود شاید یه سری همتون آدم ما فتوا میدیم مثلا اینجا وطنه، اینجا وطن نیست، فلانجا احتیاط کنیم، احتیاط مهاجر چیزی نمیشه که تازه اگه چیزی هم میشد و انسداد هم میشد زن مطلق میشد، نه زن خاص، در که بحث ما رو زن خاص بود. رضا اون دلیل آخری هم که شیخ به عنوان لاکن در انصاف آورد و در نهایت قائل به قول لغوی شد، این رو هم ما آخون نمیپذیریم و نتیجهش این میشه که قول لغوی حجت نیست، در این حال که به کتب لغوی نیازمندیم، مراجعه هم میکنیم، خیلی هم زیاد مراجعه میکنیم، رجالش هم همینطور، اما این نیست که قول لغوی و حجت رو میگه لغوی گفت تمام طوری نیست.
تا وقتی که به انسان کل احکام نرسه ما لازمی که قول لغوی و حجت بدونیم به زن مطلق،
اگر احتیاطش به اسر و حرج بکشه. آره دیگه، انسان صغیر رو میگه شما، یه انسان کبیر داریم، مثلا مرحوم کنی که شاگرد شیخ هم بوده، هم دوره شیخ بوده در تهران، یک کتاب رجال بود، بعد اونجا میگه در بحث رجال ما قائل به انسان صغیری، این شما در رجال نمیتونی در اکثر موارد به علم و علمی برسید. و بعدم اگر
نیست وقتی اون وقت به احکام، یه سری از احکام مثلا
به هم میزنه، باید ببینید اون مقدار به حدی هست که احتیاط درش مستلزم اصر و حرجه یا نه. ما میگیم نیست، چون نیست اونجا هم احتیاط واجب میکنه. حالا قبول داریم که بعضی جا تفاصیل بعضی از معانی لغوی یا بعضی از تفاصیل رجالی واقعا واسه همون حاصل نمیشه، یعنی هرچی هم کار میکنیم باز به اون حجت نمیرسیم، اونجا رفت. اما اگر کسی هم بگه که این مقدار، همون مقدار احکامی که مشکل پیدا میکنه، بخوای احتیاط بکنیم اصر و حرج میشه، باز میشه ظن مطلق، نمیشه ظن بگو خاص. این حرف نیست. حالا آقا جان
شما یعنی میگه استدلال صریح اصلا
نداره؟ نه نداره در رجال. بله یه چیزایی داریم که با اینا تعداد مواردی که نمیتونیم حل کنیم کم میشه، اون کم هم دیگه اونقدر نیست که احتیاط در اون مستلزم اسر رو حرج بشه. اینا میاد، اگه اونا نبود چرا زیاد، مثلا فرض به تو رجال همین بحث تصحیح تعویض سند، این خیلی چه بابرکتی است، خیلی جا به درد آدم میخوره. اون نمیگم همه جا تعویض سند میشه کرد، ولی همون جا هم که میشه کرد خیلی کمک میکنه. یا مثلا بحث کثرت روایت اجلا مع عدم ورود قطع فی تو رجال، باز اینا خیلی کمک میکنه که اگه اینها نبود شاید تعداد مواردی که ما گیر میکردیم خب طبیعتا میرفت بالا. چه بسا از این آیه تعویضی رو اینو کنترل نکرد، آیه تعویضی میگه اگه این دوتا مبنا رو من نداشتم عملا انسداد صریح میشدم تو رجال، یعنی اون باوری که گیر میکردم دیگه اونقدر بود که احتیاطش رو سهرش. یا ایشون باز میگه، من خودم کنترل نکردم به نقل از ایشون، میگه آیه خویی به خاطر کامل و زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم دوتا مبنایی که اونجا داشت از حد انسداد فرار کرد، یعنی یه تعدادی رو با اون حل میکرد، اونی که دیگه با اونم حل نمیشد اونقدر نبود که احتیاط براش مستلزم اسر و حرج بشه. یه چیزای اینطوری هر کی واسه خودش درست میکنه، شما هم بعد از این کار خواهید کرد، یعنی یه چیزایی پیدا میکنی که اینا عملا تعداد موادی رو که نمیتونی حل کنی کم میکنه. اون مقدارم دیگه اونجوری نیست که احتیاط در اون مستلزم بگید اسر و حرج بشه، ولی بعید نیست اگه کسی هیچ کمونه نپذیره، تعداد موارد خوب میره بالا، رفت بالا، انسان هم پیش میاد براش، ولی اونم میشه زنده مطلق، نمیشه اعتبار قول لغوی یا رجالی از باب زنده خاص.
اون چجوری مستلزم
حجیت قول
لغوی میشه
زنده انسان سخت؟ دارم همینه میگم، میگم اگر هم بود میشد زنده مطلق.
اون از باب زنده مطلق چطور باعث میشد که ما بتونیم اکتفا بکنیم به قول لغوی؟
خب دلیل انسان
شاید
چیکار دیگه
میارن گاهی
میشه. فرض اینه که شما پذیرفتی که اگر من قول لغوی رو قبول نکنم توی این موارد به اسر و حرج میفتم، نمیتونم احتیاط کنم.
چیزای دیگه ای هم هست که چیزای دیگه هم هست زن ایجاد کنه، من به حجت نمیرسم. انسدادی که تو حجت نداری،
خب نه زن مطلق در مورد اون معنای لغوی دیگه، در همون جایی که انسداد صغیره، کبیر که نیست.
در معنای لغت ما انسداد پیدا شده برامون، در قول لغوی که انسداد پیدا نشده، در معنای لغت انسداد پیدا شده. شما هر زنی پیدا کردید که معنای لغت یا مهمتر از مثلا اینا مهم نیست، حکم شرعی رو برای شما به یه زن میرسون، باید اون
معتبر باشه. البته این درسته، منتها گفتم واقعا کار به اینجا نمیکنه، چون اون تعدادی که بعد ما گیر میکنی بعد که احتیاط میکنیم توشون اونقدر نیست که به عسر و حرج کشیم شد. شما آیه خویی، آیه تبریزی یا خیلی دیگه امام اینا همشون یه جای گیر کردن، این مشترک از کلینی تا خمینی همه یه جای گیر کردن. اون جایی که گیر میکنن اونقدر نیست که شما ببینید الان مقلدش به عسر و حرج میفته، ازا کار نمیکشه به انسان. اما این بکشه زن خاص واسه قول لغوی یا رجایی ثابت بکنه. نعم نصب ایل المشهور، نصب ایل المشهور حجیت و قول لغوی بالخصوص، یعنی از باب زن خاص نه از باب انسان، این حواستون باشه انسانش از بحث میده بیرون. نصب ایل المشهور حجیت قول لغوی در تعیین اوزان وستدل لنل مشهور یک به اتفاق، این اتفاق رو ما اجماع عملی معنا میکنیم. تو رسول هم این کار میکنیم. چرا؟ چون یه سه خط بعد میگه و ان بعضن که سل مرتضی باشه ده اول اجماع علی ذلک، برای اینکه این با اون فرق کنه. این بالا رو میگیم اجماع عملی، اون پایین ان بعضن ده اول اجماع رو میگیم اجماع قولی. کار بعدی هم نیست دیگه، دو تا دلیل مقایم درست میشه. اجماع عملی فقها ها یه دلیل، بل الاغلا میشه سیره اغلا، اجماع عملی اغلا میشه سیره اغلا، اجماع عملی علما یک، بل الاغلا دو، بر این بوده که بر ذالک بوده، بر چی بوده؟ تمسک به قول لغوی بوده. وستدل برای مشهور یک به اتفاق علما، معنا کردیم اجماع عملی علما، بل الاغلا سیره اغلا بر تمسک به قول لغوی بوده، حیث و دائمن استشهاد میکردن علما، که درست هم میگه این استشهاد هست تو لغت هم، به قول لغوی در مقام احتجاج، رجالش هم اینطوره، همشون به قولای رجالی استشهاد میکردن بلا انکارن، بلا انکارن تنها به کیه؟ یستشهدون بلا انکارن من احد ولو من مخاصمت و لجاج، حتی در مقام تخاصم هم بوده که نمیگودن تو چرا به لغوی مراجعه کردن، چرا به رجالی مراجعه کردی مثلا؟ بله بوده توی لغت خاص یا رجال تو، تو چرا به سراغ ابن غزالی؟ ولی اصل مراجعه به کتب رجالی یا کتب لغوی رو کسی مذمت بگید نمی کنه. و سه ان بعض ادعای اجماع شده علا ذالک، یعنی بر چی؟ حجیت قول لغوی و بعدم سه مرتضی باشه. منطقی این اجماع رو چی معنا می کنیم الان؟ قولی که با اون عبارت بالا فرق کنه، اونه عملی میگیریم یا قولی قشنگه تکرار نشه جواب نفی جواب میده انل اتفاق یک لاصل به اتفاق بود، یعنی اصلا ما اتفاق بودن رو قبول همیشه قول لغوی موافق مخالف داشتیم، رجالی همینطور حجیتش ها نه رجوع به کتب لغت یا رجال، اصلا اتفاقش ما بود لو سلم اتفاق چون این اتفاقی خوب میخوره به الاتفاق یک، پس یعنی لا لو سلم اتفاق چون اتفاقی، دو تازه چون این اتفاقی مفید نیست. چرا؟ چون مدرکیست، ما مدرک اینها رو یا باید میام سیره و غلا رجوع به الخوب غیر خودش مدرک دیگه، اجماعی به درد میخوره که کشفی باشه نه اجماعی که بگید مدرکی باشه، اینم دو. سه ان المتيقن من الاتفاق قبل متيقنش رجوع به قول لغوی مع اجتماع شرایط شهادت است من العدد و الاداله، صرف رجوع به قول لغوی نشون نمیده که قول لغوی رو حجت میدونستن، بعضی وقتا شهادت میده، بعضی جاها که این بیشتره اخبار عن حسن بوده، یعنی لغوی رفته از مردم شنیده نقل کرده، رجالی هم دوره بوده نقل کرده، یا از کسی که هم دوره بوده نقل کرده، خب میشه اخبار عن حسن دیگه. درسته نجاشی هم اصل اون نیست، ولی سینه به سینه که نقل میکنه میرسه به اون هم اصلش، یا از کتابی نقل میکنه که او هم اصله، خب میشه اخبار عن حسن. درسته؟ خب پس خیلی جا اجتماع شهادت شهادت بوده یا اخبار عن حسن بوده، اخبار حسنش بیشتر تازه. و اجماع هم که
اخبار عن حسن که عدد
نه، این عدد که برای شهادت شهادت بود، گفتم یکیش رو آخون میگه که شهادت شهادته، یکی دیگه بحث اخبارشه از بیرون گفتم. و اجماع المحسن که غیر حاصله، و المنقول که از سید مرتضی نقل کردید غیر مقبوله، خصوصا در مثل این مسئله که اجماعش مدرکی است
که احتمال میرود قریباً که وجه ذهاب اکثر لولا همشون وجه ذهابشون اعتقاد بینه که انده ها یعنی که رجوع به قول لغوی اندر رجوع به قول لغوی من متفق علیه الاغلا است من الرجوع الى اهل الخبره من کل صنعته این رجوع میکنن فی مخت و سبون صنعت فی ما متعلق میشه به رجوع. خب پس اون دلیل بالا رو جواب دادیم، اجماع رو جواب دادیم، سیره رو جواب دادیم، اون ادعا اجماع رو جواب دادیم، گفتیم مدرک رجوع به اهل خبره بوده. حالا اینکه میگه خب باشه همین رجوع به اهل خبره رو چی جواب میدی؟ اینا رو شو جواب داده. میگه اونی که متیقن است از کی؟ رجوع به اهل خبره در اونجایی است که رجوع موجب وثوق و اطمینان میشه، هر جا شد ما هم قبول داریم. اما از قول لغوی به ما و قول لغوی اطمینانی به اوضاع ایجاد نمیشه، بلکه حالا بالاتر تازه لغوی اصلا اهل خبره به وضع نیست، بلکه لغوی اهل خبره به موارد استعماله، چرا که روشن است که همه لغوی ضبط موارد استعماله، نه تعیین این که کدام یک از موارد استعمال لفظ در اونها حقیقت بوده یا مجاز بوده، و الا وضع میکردن لغوین برای این حقیقت و مجاز هم علامتی. فقط دو تا لغوی داریم، چرا؟ یکی ابن فارسه، یکی زمخشریه، این دوتا متعرض وضع هم میشه، اینا استثناست، ولی بجز این دوتا بقیه هیچ کدوم وضع رو نمیگم موارد استعمال.
چون
وضعی
که میگید اهم منظور
بله
شامل هر
دور انصراف اینا
میشه.
ولیسا جواب این سواله که درسته که علامت، یعنی همین که یکی رو اول میذارن علامت اینه که این همون معنای حقیقی است. میگه ولیسا ذکره اولا علامت این که این لفظ حقیقت است در اون معنا. چرا لیسا؟ چون نقض میشود به مشترک لفظی. خب من میخوام به ظهور برسم، شاید 6 تاش حقیقی باشه، مشترک لفظی باشه، اینطوری کار من راه نمیفته. حالا اون که شما میگید درست، اگه همه یه معنا گفته بودن اون من اونجا متو اطمینان دارم، اطمینان پیدا میکنم به همون معنا استفاده میکنم، باز حجت میشه. و کانا دلیل پنجم و آخرین دلیله که همون چیزی است که شیخ انصاری آخر قول لغوی به عنوان لاکن انصاف گفت، و این که موارد حاجت تموم نمیشه چرا به قول لغوی بیش از این است که به شمار در آید، چون منصد است باب به تفاصیل ما. میخواید باشید؟ فردا اینو میپرسم اول تطبیق میدم بعد میرم سراغ اجماع. چی؟